سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. دکتر مصطفی امیری هستم. در ادامه دوره کمدی امروز در مورد بیدار کردن بازیگوش درون صحبت میکنیم. برای اینکه روحیه اون کمدیانی که در درونتون دارین، حالا بیداره یا خوابه یا یه چرتی داره میزنه، برای اینکه روحیه اونو بیدار کنید باید حتما این اصول رو رعایت کنین، برای اینکه اصلا اون بیدار بشه و بعد از اینکه اون کمدیانی که درون وجود شما هست بیدار شد، بعد باید یاد بگیرین که اونو ترین کنین. تو مراحل بعدی بسته به اینکه چه جور کمدی رو میخوایم اجرا کنیم سراغ اون چیزها خواهیم رفت. تو این مرحله ما فقط میخوایم اون بازیگوش درونمون رو بیدار کنیم. اولش اینه که هیچی رو جدی نباید بگیریم. یعنی اگه قرار باشه که بعضی چیزها رو به عنوان مبحثی که نباید بهش دست بزنیم بهشون نگاه کنیم، دیگه کمدی خوبی نمیتونیم تولید کنیم. اتفاقا کمدین‌های حرفه‌ای دست میذارن رو چیزایی که بقیه دست نمیذارن، یعنی همون جایی رو فشار میدن که نباید فشار بدن. مثل دکترا که میریم پیششون و دقیقا همون جایی که درد میکنه رو فشار میدن، کمدین‌ها هم همین جوری هستن، همون جایی که بقیه فشار نمیدن رو فشار میدن. و خیلی از انواع کمدی، نه کمدی دارک، کمدی سیاه، خیلی از انواع کمدیایی که اصلا دارک هم نیستن، کمدیایی که خیلی کمدی‌های در واقع غم‌انگیزی هم نیستن اینا، ولی رو دست چیزای دست میذارن که برای بقیه تابو محسوب میشه و معمولا روش دست نمیذارن. البته دست گذاشتن رو این مباحث چرا مهمه؟ برای اینکه این مباحث مباحثیه که باعث حساسیت تو افراد مختلف میشه و دست گذاشتن رو اینا چون خیلی ظرافت میخواد و هنر میخواد، به خاطر همینم هست کسی جرئت نداره دست بذاره روی اینا. دقیقا مثل همون جایی که درد میکنه که دکتر دست میذاره، دکتر میدونه که چجوری روی اونجا دست بذاره، بفهمه که آسیب چیه، ولی بیشتر افراد میترسن که رو اونجا دست بذارن، چون دست که بذارن فرد جیغ میزنه، داد میزنه و ضمناً ممکنه آسیب رو تشدید کنن. به همین دلیل هم دست گذاشتن روی اون نقاط کار سختیه، ولی برای اینکه یاد بگیریم باید دست بذاریم. یعنی برای اینکه ما بخوایم تمرین کنیم باید یاد بگیریم که هیچی رو جدی نگیریم و این موضوع رو تو مغز خودمون تمرین کنیم و کم کم که تونستیم امتحان کنیم رو افرادی که یه ذره امتر هستن برای ما، مثل دوروریامون، و میتونن به همون فیدبک هایی بدن که این فیدبک ها شاید خیلی به دردمون بخوره تو جمعای بزرگتر. اینجا میتونیم این بازیگوش درونمون رو بیدار کنیم، با موضوعات خیلی عجیب و غریب شوخی کنیم بدون اینکه فرد یا افرادی بهشون بر بخوره. تو مرحله بعدی برای اینکه کمدین درون خودمون رو بیدار کنیم باید به همه چیز مثل بچه‌ها نگاه کنیم. بچه‌ها اصلا نگاه کردنشون به زندگی برای بزرگترها ممکنه خنده‌دار باشه، به دلیل اینکه خیلی چیزها رو ساده می‌بینن. یعنی مثلا وقتی یه چیزی بهشون میگیم، ممکنه اون برداشتی که دارن برداشتی باشه که اصلا در دنیای بزرگترها وجود خارجی نداشته باشه. برداشتای بچه‌ها برداشتای خیلی ساده‌ایه. مثلا اگر که بپرسین ازشون که چرا خورشید میاد بیرون، بچه‌ها دلیلشون اینه که خورشید میاد که به ما نور بده. خب این خیلی خیلی ساده است، ولی بچه‌ها دنیا رو با همین مدل نگاه میکنن. یعنی دیگه بیشتر از این نمیتونن نگاه کنن که خورشید اصلا یک پدیده خاصیه در کهکشان و این مثلا سال قدمت داره، بعد اصلا کارش نور دادن به کره زمین نیست، کارش چیز دیگه ایه، این که چرا نور تولید اینا همه مباحثیه که بعدن کم کم ما اینا رو یاد میگیریم و برای بچه ها توضیح اینا خیلی خیلی ساده است. حالا هر اتفاقی که توی زندگی میفته، هر اتفاق ساده‌ای که دوره برشون میفته رو همین جوری به همین سادگی تفسیر میکنن. مثلا بچه‌ها توی سنی نمیدونن که وقتی که دارن یه چیزی رو میبینن جلوشونه، مثلا فرض کنید توی اتاق نشستن، جلوشون یه دونه لیوان آبه، بعد اگر مامانشون توی اتاق دیگه باشه ازشون بپرسه که لیوان آبت کجاست، تعجب میکنن، چون نمیدونن که لیوان آبی که خودشون دارن میبینن جلو چشمشونه، مامانشون همزمان اونو نمیبینه. یعنی دیدی که خودشون، میدان دیدی که خودشون دارن رو برای بقیه هم متصور هستن و متوجه نیستن که خودشون یک آدم مستقل هستن، چی تصویری که دارن میبینن با تصویری که مامانشون داره تو آشپزخونه میبینه متفاوته. اینا همه اگر دقت کنید فراوون رفتارها و چیزهایی میبینید توی بچه‌ها که میتونه سوژه خنده باشه. همه چیز تو دنیای بچه‌ها بسیار بسیار متفاوته و علت‌ها، تعریف ها، اینکه چرا چه اتفاق میفته، باید و نباید ها، همه اینا تو دنیای بچه ها در یک وضعیت تعریف نشده ای قرار داره و با توجه به اون مغز خاص بچه ها تعریف میشه. همه اینا برای بچه ها جالبه و بچه ها تفسیرشون خیلی خیلی زیبا و خیلی خنده داره. ما اگر که تمرین کنیم با بچه ها باشیم یه مدتی، دنیای بچه ها رو یه ذره درک کنیم، علاوه بر این سعی کنیم که مثل بچه ها به دنیای اطرافمون نگاه کنیم، یعنی همه چراها و همه باید و نبایدها، همه اینا رو ما مثل بچه ها بخوایم دوباره یاد بگیریم، بعد متوجه میشیم که توی اینا چقدر ما میتونیم سوژه برای کمدی پیدا کنیم. پس خب قرارشو جدی نگیریم، هیچی رو مثل بچه ها نگاه کنیم. تو مرحله بعدی کیفیت شوخیمون رو نباید قضاوت کنیم. طبیعیه که ما وقتی شوخی تولید میکنیم و اگر بخوام یه مثلا فرض کنید که یه جوکی درست کنیم یا اگر بخوام یه سناریو خندداری بنویسیم، اگر بخوام کیفیت رو قضاوت کنیم، مخصوصا مقایسه کنیم با کارهای حرفه‌ای، بعد متوجه میشیم که واو چقدر مثلا معمولی جوک ما و چقدر این جوک جا داره برای کار کردن، برای اینکه بهتر بشه. اگر بخوایم قضاوتش کنیم متوقف میشیم. بیشتر چیزهایی که ما میبینیم در دنیایی که امروز تولید میشه، مثلا فرض کنید یه کارتونی مثل سیمسون ها که کارتون خیلی قدیمیه و خیلی توش مکالمه های خنددار خیلی زیاد داره و وقتی که نگاهش میکنیم میبینیم که چقدر کیفیت شوخی هاشون بالاست، این حاصل کار پیچیده ده ها نویسنده حرفه‌ای کمدیه. یعنی چیزی نیست که محصول کار یک روزه و یک کمدین حرفه‌ای باشه، محصول کار بسیار حرفه‌ای گروه زیادی از افرادیه که همشون هم کارشون حرفه‌ای همینه. ما اگر که بخوایم یه شوخی تولید کنیم بعد اینو بیایم تو دنیای بیرون با یه چیزی مثل کمدی سیمسون ها مقایسه کنیم، متوجه اختلاف خیلی زیاد میشیم. اینجا نباید متوقف بشیم، به خاطر اینکه وقتی وارد دنیای شوخ طبعی و کمدی میشیم، اولش همیشه کیفیت کار ما غیر قابل قضاوت باید باشه، یعنی کاملا متفاوت با بقیه، و بعدن به مرور کیفیت کار کمدی ما افزایش پیدا خواهد کرد. نکته بعدی اینه که باید حتما منحصر به فرد باشید. ادای کسی رو در نیارید به صورت مطلق. شما اگر میخواید وارد کار کمدی بشید، اگر میخواید توی ادارتون، تو محل کارتون بیشتر با افراد شوخی کنید، اگر میخواید تو خانواده آدم شوخ طبعی باشید، ویژگی هایی که شما رو میسازه کمدی شما رو منحصر به فرد میکنه. به هیچ عنوان از این ویژگی ها دور نشید. ببین مثلا یه کمدیانی که لاغره و قد بلنده ممکنه یه مدل کمدی بهش بخوره و حرف هایی که میزنه یه جوری خنده دار باشه، ولی توی شخصیت شما اون حرف ها دیگه خنددار نباشه. به همین دلیل شما کمدی که دارین خلق میکنین باید رو خودتون متمرکز باشه. نقاط ضعف شما توی کمدی نقاط قوتتونه، یعنی هر چقدر که شما نقطه ضعف داشته باشید کمدین موفق تری میشید، به دلیل اینکه کمدین کسیه که در درجه اول بتونه به خودش بخنده و بتونه بقیه رو قانع کنه که به خود کمدین بخندن. وقتی که ما میتونیم خوب به خودمون بخندیم، وقتی بقیه رو میتونیم قانع کنیم که ما رو جدی نگیرن و ما بخندن و نقاط ضعفمون رو خیلی آشکار به نمایش بذاریم و اجازه بدیم که به خودمون و بقیه که به این نقاط ضعف بخندن، این باعث میشه که ما از همون اول درخشان به نظر برسیم. اصلا خیلی از کمدین‌ها توی استنداپ‌هاشون اول که شروع میکنن کار کردن، اول روی نقاط ضعف خودشون مانور میدن، و اون شنونده رو حسابی آرومش میکنن و حسابی میخندوننش. بعد که آروم شد و خندید، بعد اون موقع شروع میکنن با بقیه سوژه ها شوخی کردن. یعنی قبل از این که این کار رو بکنن که وارد شوخی کردن با سوژه های مختلف سیاسی، اجسام، آدم ها، اینجور چیزا بشن، اول خودشون رو با خاک اکسام میکنن. این که خودشون رو با خاک اکسام میکنن یه حس خوبی میده به بقیه، این حسی که من خودم رو نابود کردم، ها حالا که خودم رو نابود کردم، خب معلومه با چیزای دیگه هم شوخی میکنم، ولی هر زمان که شما بخواید بهتون بر بخوره به عنوان شنونده اون کمدی، بیننده اون کمدی، هر زمانی که آدم بخواد بهش بر بخوره، متوجه میشه که بابا این کسیه که خودشو با خاک یکسان کرد، به خودش رحم نکرد. چجوری ما میخوایم به خودمون بر بخوره به خاطر اینکه مثلا با یه سوژه‌ای که از نظر سیاسی برای ما مهمه ما بخوایم که یه ذره ناراحت بشیم که این با این شوخی کرد؟ یعنی ما متوجه میشیم که این آدم هیچ چی رو جدی نمیگیره، چون خودش رو جدی نمیگیره و میتونه حتی نقطه ضعف‌های خودش رو بزرگ کنه و توی جمعی اعلام کنه. برای بیشتر آدما شنیدن نقطه ضعف‌ها حتی از نزدیک‌ترین دوست‌ها هم خیلی سنگین تموم میشه و ممکنه که اون دوست حتی رابطهش رو برای همیشه از دست بده با دوستش، به خاطر اینکه یه چیزی رو که همه میدونستن اومده گفته. ولی کمدین خیلی راحت میاد این حرفا رو میزنه و این باعث میشه که هم کمدین آدمی باشه که بسیار متواضع به نظر برسه و هم آماده میکنه شنونده ها و بیننده های کمدی رو برای اینکه وارد شوخی کردن با مباحث دیگه هم بشه. این برایش شروع کمدی خیلی خوبه. ضمناً برای اینکه بخواید تو جمع‌ها و اینا کمدی خودتون رو تمرین کنید هم خیلی خوبه. بهترین سوژه همیشه برای اینکه سر به سرش بذارین خودتونین. یعنی اگر می‌خواید توی جمع کمدی خودتون رو چیز کنید، تمرین کنید، روی نقطه ضعف‌های خودتون دست بذارین، نقطه ضعفاتون رو بزرگ کنین. بعد خودتون به نقطه ضعف‌های خودتون که تازه تشدید شدن، بزرگ شدن، به اونا بخندید. بعد ببینید که چقدر سوژه خوبیه برای کمدی و دوستاتون هم چقدر استقبال می‌کنه از اینکه خودتون دارین به خودتون می‌خندید. دیدن کمدی خیلی خیلی کمک می‌کنه. ما وقتی کمدی رو تو زبان‌های مختلف، تو فرهنگ‌های متفاوت، توی زمان‌های مختلف ببینیم، بعد متوجه می‌شیم که ذات کمدی چیه. ببینید هر زمانی که شما به کمدی نگاه کنید می‌بینید که ترندهای کمدی مثل مده، ترندهای کمدی در زمان‌های مختلف تغییر می‌کنن. مثلا اگر شما لباس مردمی که قرن 17 هم می‌پوشیدن توی اروپا رو نگاه کنید با لباس مردم مثلا قرن 19 هم اروپا خیلی ممکنه متفاوت باشه، ولی به شما یک ایده کلی در مورد لباس میده. کسی که میخواد لباس طراحی کنه باید اینا رو بدونه، یعنی باید تاریخچه لباس ها رو بدونه، باید بدونه که تو فرهنگ های مختلف مردم چه لباس هایی میپوشن و چرا اون لباس ها رو انتخاب میکنن. بعد این آدم میتونه مد جدید رو تولید کنه برای جامعه. شما اگر میخواید که کمدین حرفه‌ای بشید، اگر میخواید اصل کمدی رو درک کنید، باید بدونید که کمدی حتی در زمان قبل از میلاد مسیح چجوری بوده، فضای کمدی چجوری بوده، فضای شوخی چجوری بوده، چه چیزهایی برای آدما خنده‌دار بوده. حالا هر چقدر شما اطلاعات تاریخیتون رو بیشتر کنید، بفهمید که چرا اینا در اون زمانه خاص خنده‌دار بوده، این به شما کمک میکنه که بتونید کمدی بهتری تولید کنید با توجه به شرایط که در دوران خودمون داریم. مثلا فرض کن شما اگر سیتکامای آمریکایی، کمدی‌های موقعیتی رو در آمریکا نگاه کنید، سیتکاما از 40 50 سال پیش به این ور کاملا مدلشون تغییر کرده. یعنی از زمانی که سیتکام های جدید اصلا شروع شده و خلق شده به این ور اصلا مدلشون هر 10 سال یا شاید هم حتی بعضی مواقع سریعتر تغییر میکنه و توی مدل های جدید اصلا سوژه هایی که خنده دارن هیچ ربطی به مدل های قدیمی ندارن. یعنی مدل هایی که در سال 1970-1980 خنده دار بودن، سیتکام هایی که خنده دار بودن، مکالماتی که اونجا مکالمات درخشان بود و مکالماتی بود که سیتکام رو خاص میکرد، اون مکالمات دیگه در زمانه کنونی در سیتکام هایی که امروز داره کار میشه اون مکالمات استفاده نمیشه. مدل شوخی تغییر کرده، این مدل لباس که تغییر کرده. اما شما اگر سیتکام های قدیمی رو ندیده باشید و فقط جدیدا رو دیده باشید، اون موقع شما فقط لباس‌های مدل جدید رو دیدید، شما نمیدونید که چجوری این لباس‌ها از کجا اومده به اینا رسیده، پس شما نمیتونید طراح لباس خوبی هم باشید. به همین دلیل شما نمیتونید کمدین خوبی هم باشید، چون نمیدونید، این تاریخچه رو درک نکردید و نمیتونید یک محصول جدید متفاوت تولید کنید. نگاه کردن کمدی‌های قدیمی و و ترکیب کردن اینا، حتی برای ترکیب کردنشون نیازی به کار آگاهانه نیست، تو ذهنمون این اتفاق میفته. ترکیب کردن ایده های کمدی قدیمی تر با ایده های کمدی جدید تر باعث خلق ایده های متفاوت میشه و این همون چیزیه که خیلی به شما کمک خواهد کرد برای اینکه کمدین متفاوتی بشید. پس خودتون رو در فضای کمدی غرق کنین، کمدی های قدیمی ببینید، کتاب های قدیمی طنز بخونید، کتاب های فارسی رو پیدا کنید، کتابی که خیلی قدیمی هست و توش جوک نوشته، جوک های قدیمی رو بخونید، حتی دورور آدمایی که خیلی سنشون بالاست و دارن جوک تعریف میکنن هم بچرخیم ببینیم به چه چیزهایی میخندن. از طرف دیگه نگاه کنید ببینید امروز مثلا تو اینستاگرام، توی نمایشایی که اجرا میشه، توی اینا چه چیزهایی خنده داره، توی سریال‌ها چه چیزهایی خنده داره، بعد اینا رو میتونید با هم دیگه مقایسه کنید. ضمناً فرهنگ‌های مختلفم هم دوباره همینو داره، عین لباس دوباره فرهنگ‌های مختلف بسته به اینکه شرایط جغرافیاییشون چی باشه، شرایط سیاسیشون چی باشه، همه اینا چجوری باشه، کمدی های مختلفی رو میپسندن. شما با این، با غرق شدن تو فرهنگ های مختلف میتونید دوباره محصولات جدید و متفاوت تولید کنید. بعد تو مرحله بعدی شما همیشه باید شنونده هاتون رو بشناسین، بیننده هاتون رو باید بشناسین، کسایی که مخاطب کمدی شما هستن رو باید بشناسید. این غرق شدن در مدل‌های مختلف باعث میشه شما مخاطب‌های مختلف رو تجربه کنید. بعضی از مخاطب‌ها هستن که شوخی بدنی دوست دارن، بعضی هستن که شوخی‌های رو دوست دارن که با خود ما باشه، یعنی خودمون سوژه اصلی باشیم، بعضی هستن که شوخی‌های رو دوست دارن که توی شوخی‌ها خیلی ضمنی باشه، نیاز باشه که برگردن به قبل و فکر کنن که شوخی رو درک کنن. بسته به اینکه شنونده‌تون، مخاطبتون کیه و اصلا در چه فضایی دارید جوک تعریف میکنید، دارید اون موضوع خنده‌دار رو کار میکنید، بسته به این کلن سبک شوخیتون ممکنه که خیلی تغییر کنه. مثلا فرض کنید اگر توی محل کارتون باشید، توی جلسه مهم اداری باشید، اونجا ممکنه شما یه جوک خیلی خنده‌دار هم تعریف کنین، هیچ کس نخنده به شما. طبیعیه که هیچ کس نمیخنده، چون ذهنیتشون برای دور همی آماده نیست، ذهنیت افراد برای یه کار جدی آماده است. ولی همونجا توی اون جلسه اگر یک سوژه ای رو همونجا پیدا کنین و با اون سوژه ای که توی جلسه هست، مثلا یه میکروفونی که خراب شده، با اون میکروفون شوخی کنید، اونجا خیلی خنده داره، به دلیل اینکه شنونده های شما همون شنونده هان، ولی اینجا این فضا اون شوخی معمول رو نمیطلبه، یک شوخی رو میطلبه که مرتبط با استرس کار باشه، مرتبط با خراب شدن وسایل سر کار باشه و مرتبط با اون چیزی باشه که همون لحظه مایندست یا ذهنیت شنونده ها هست. خب این هم مرحله بعدی. مرحله بعدی اینه که سبک‌های مختلف رو تمرین کنید. سبک‌های مختلف رو با هم دیگه توی درس‌های بعدی مرور می‌کنیم، ولی خیلی مهمه که ما اینا رو یادداشت کنیم و اینا رو شروع کنیم تمرین کردن. یعنی مثلا بازی با کلمات رو باید منزه کافی تمرین کنیم برای اینکه حرفه‌ای بشیم تو بازی با کلمات. اغراق رو باید خیلی خوب تمرین کنیم. نقشا رو باید خیلی خوب بتونیم جابجا کنیم و خیلی چیزهای دیگه. خب تو مرحله بعدی اینه که شکست رو باید تجربه کنیم. کمدین کسیه که خیلی شکست میخوره. کمدین خیلی شبیه دانشمنده تو این زمینه. دانشمندم معمولاً تحقیقاتش منجر به شکست میشه، یعنی بیشتر دانشمندان زندگیشون پر از شکسته، شاید 1%، 2%، 3%، در خیلی خیلی خوشبینانه بخوایم نگاه کنیم 5% موفقیت دارن دانشمندها، که این 5% موفقیت هم شانس بیارن که بشه یه چیزی که بشه در واقع به دانش بشر اضافه بشه و یه چیزی بشه که بعداً با اسم اونها در دانش ثبت بشه، ولی معمولا این اتفاق برای بیشتر دانشمندا نمیفته. تجربه اصلیشون شکسته، ولی همین شکست لذت بخشه، به دلیل اینکه تلاش کردن یک مسیر درستی رو رفتن، شکست خوردن. کمدین هم همین جوریه. کمدین مخصوصا در شروع کار خیلی شکست میخوره، یعنی شوخی میکنه آدما نمیخندن، شوخی میکنه آدما نمیخندن، شوخی میکنه بیمزه میشه، خودش احساس میکنه که شوخیش بیمزه بود. این طبیعیه. تجربه اصلی یک کمدین شکست خواهد بود. شما در مراحل اولیه کار شکست رو بیش از هر چیزی تجربه خواهید کرد و این کاملا طبیعیه. براش آماده باشید و هیچ مشکلی هم نداره. اگر زیاد شکست نخورید، یعنی به اندازه کافی تلاش نکردید برای اینکه کمدی های خاص بسازید. خب اگر میخواید با سوژه هاتون شوخی کنید، با اطرافیانتون شوخی کنید، اگر میخواید خیالتون راحت بشه که اونا ناراحت نمیشن، به جای اینکه نقطه ضعفاشون رو برید روش دست بذارید، رو نقاط قوتشون دست بذارید. نقاط قوتشون رو بزرگ کنید، رو نقاط قوتشون بازی کنید. ببین همه دوست دارن که رو نقاط قوتشون مانور داده بشه، تکرار بشه، نقاط قوتشون جلو دوستاشون گفته بشه. پس شما وقتی میدونید دوستتون یه نقطه قوت خاصی داره یا یه چیزی رو فکر میکنه نقطه قوتشه و خیلی دوست داره که بقیه در مورد اون موضوع صحبت کنن، شما میتونید همون رو بیاد اغراق کنید، همون رو بازی با کلمات کنید، همون رو با شوخی دستی کنید، همون رو میتونید روش مانور بدید، دوستتونم ناراحت نمیشه چون روی نقطه قوتش مانور دادید، ولی کافیه که روی نقطه ضعفش دست بذارید که خیلی سریع ناراحتش کنید. کارهای کسل کننده، کارهای ناراحت کننده، کارهای تکراری، کارهایی که خیلی معمولی به نظر میرسن، اینا خیلی خوبه توشون شوخی در میاد. یعنی کارهایی که بقیه اصلا فکرش هم نمیکنن که توش شوخی باشه، اینا توش خیلی شوخی در میاد. یعنی مثلا فرض کنید که مثلا شما دارید از رو پله برقی میرید بالا، خب توی متروید از رو پله برقی دارید میرید بالا، همه دارن میرن بالا، همه عجله دارن، خیلی معمولیه براشون این قضیه و دنبال شوخی نیست، کسی اونجا دنبال سوژه شوخی نمیگرده. اینجا برای شما فرصت طلاییه، به دلیل اینکه کسی توقع شوخی رو نداره و به محض دیدن شوخی، حتی شوخی بیمزه، خندش خواهد گرفت، به دلیل اینکه اونجا توقعش رو نداره. پس کارهای کسل کننده، کارهای تکراری، کارهای معمولی، اینا چیزایی هستن که شما میتونید از دلش شوخیای خیلی خیلی ناب در بیارید. خب پس شوخ طبعی بیشتر از هر چیز دیگه ای عادته. برای اینکه این عادت رو بسازید، این فایل صوتی رو باید چندین بار گوش بدید، نکاتش رو یادداشت کنید و این نکات رو جلو چشمتون داشته باشید. استایل شوخی خودتون رو پیدا کنید، شوخ طبعی رو تبدیل به یک عادت کنید. بعد که تبدیل به یک عادت کردید، بعدن که روش‌های خیلی حرفه‌ای برای ساخت یک کمدی رو یاد می‌گیرید، شما عادتش رو دارید، بعد بلدید، فرمولش هم بلدید، دیگه کار بسیار بسیار راحت میشه براتون.